أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر معين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أذر منه. توفیقی داریم در محضر کلمه دیگر، حکمتی دیگر از حکمتهای مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه قرار بگیریم. امام علیه السلام در اینجا برای نشون دادن اهمیت امور اخروی و مسائل دینی می‌فرماید که هرگاه کسی برای رسیدن مسائل مالی دنیوی، مسائل اخروی و دینی خودش رو فدا بکنه، نسبت مسائل دینی اهمیت رو کم بکنه، در ظاهر ممکنه فکر کنه به منافع دنیوی و مالی میرسه، اما چون از خدا غافل میشه، ضرری که متوجه او میشه بیشتر از سودی است که فکر میکنه برده. قبل از این که من سراغ عبارات برم، عزیزان خب همه اهل فضل و فنند و موارد مختلفی تو ذهنشون هست که گاهی شخص مسئله دنیوی رو بر مسئله دینی خودش مقدم میکنه و فکر میکنه داره سود میبره و امر دنیاش رو به تعبیر مولا علی علیه السلام استصلاح میکنه. اونجایی که باید واجبات شرعی مالی خودش رو پرداخت بکنه، به جای اینکه بره سراغ انجام این عمل دینی، همون اموال رو که به عنوان واجبات شرعی خمس، زکات و امثال اینها باید پرداخت بکنه، جایی سرمایه گذاری میکنه. ظاهراً هم فکر میکنه اگر به عنوان دیون شرعی پرداخت میکرد از دستش میرفته بود، ولی الان خب از نظر دنیایی سود کرده، سرمایه گذاری کرده، سودی گیرش خواهد اومد. سلام. در حالی که چون این کار باعث غفلت از خدا و مسائل دینی هست، چیزی نمیگذره که به تعبیر مولا علیه السلام فتح الله علیهم ما هو اضر منه. کار به نحوی پیش میره که اون چه گیرشون میاد از نظر ضرر خیلی بیشتر از اون نفعی است که در ظاهر بردند. در عموم مسائل این گونه است. گاهی پیش میاد کسی که دارای مال و مکنتی است، سرمایه داره، کارخونه داره، ماشین های مختلف داره، و قاعدتا خودش به تنهایی از عهده اداره امور مالیش بر نمیاد، گاهی حسابداری استخدام میکنه، وکیلی میگیره که دنبال کاراش باشه. علی‌الفرض در وقت نماز، با اینکه متوجهه که وقت نماز داره زیر میشه، اگه نخونه ممکنه از دست بره، فوت بشه و قضا بشه، اما نشسته و این حسابدار رو یا این وکیل رو نشونده داره ازش حساب و کتاب میکشه، و شاید پیش خودش اینگونه فکر میکنه که باید از جوری شده از این کارمندم زهر چشمی بگیرم که حواستش باشه یه وقتی قصد خیانت نکنه، یه وقتی ضرر به من نزنه. گاهی هم ممکنه شیطان اینگونه به ذهنش بندازه که اینجا حالا حواست باشه، کلا سرت نره، طرف خیانت نکنه، مسائل مالیت رو لطمه نبینی، حالا نماز بعد از وقتم خوندی، خدا ارحم الراحمین ازت میپذیره. ولی این نشونگر یه باطن خبیثی است در این انسان که حاضر است مسائل دنیایی و مالیش رو بر مسائل دینیش مقدم بکنه، بر مسائل دینی اهتمام لازم نداره، اهمیت قائل نیست. و از اونجایی که در اصطلاح عوام معروفه دیگه، میگن چوب خدا صدا نداره، طولی نمیکشه که هی ضرر پشت ضرر، خیانت پشت خیانت، زمین خوردن پشت زمین خوردن، هرچی بیشتر اهتمام میکنه مسائل مالی، هرچی بیشتر دقت میکنه تو مسائل مالیش، دقیقتر حساب کشی میکنه از کارمنداش، میبینه که نه، نه تنها پیشرفتی حاصل نمیشه بلکه همش پسرفته، همش ضرره. یه اختلاف حسابی پیدا میکنه و به روح کارمندش میکشه، ببین من سرم کلا نمیره، حواستم هست اینجا یه تومن بالا پایین شده. اما بعد میره که از یه جای دیگه به مشکلی پیش اومد، 4 تومن ضرر کرد. تعبیر مولا علی علیه السلام اینه که اگر کم اهمیت باشی نسبت به مسائل دینی و مسائل دینی رو در پای مسائل دنیوی برای اصلاح امور دنیویمون فدا بکنیم، ولو در ظاهر گمان ممکنه بکنیم که داریم سود میبریم، اما زیانی که از این ناحیه متوجه این فرد میشه با سود اندکی که ممکنه براش پیش بیاد قابل مقایسه نیست، بسیار ضرر میکنه. ترجمه تحت لفظی عبارت مولا معلومه، لا یترک الناس شیئا من امر دینهم، مردم چیزی از مسائل دینی و آموزه های دینیشون رو رها نمی کنن، لاستصلاح دنیاهم، برای پیش بردن اهداف دنیوی چیزی از مسائل دینی رو فدای مسائل دنیوی نمی کنند، الا فتح الله علیهم، مگر اینکه خداوند فراهم می کنه برای اونها ما چیزی رو که هو اضر منه، ضررش بیشتره، پرزیانتر است نسبت به اون چه که به دست آوردند. عرض کردم در وقت نماز میشینه مسائل مالیشو میکنه، یه اختلاف حساب یکی دو تومنی پیدا میکنه و پیش خودش خوشحاله که آره خوب شد نشستم، و الا این حسابدار داشت سرم کلا میگذاشت. غافل از اینه که حالا که تو مسئله دینیت بی اهمیت شدی، جای دیگه یه بی احتیاطی باعث میشه گوشه ای از کارخونه آتیش بگیره، یه بی احتیاطی باعث میشه یکی از ماشینات واژگون بشه، مشکل پیدا کنه، یه بی احتیاطی باعث میشه خودت یا وابستگانت مریضی پیدا کنید که علاوه بر زجر روحی باید کلی هزینه مالی بکنید برای بهبودی مجدد. در واقع مولا علی علیه السلام میخواد به ماها که گاهی مسائل مالی رو که نمود و ظهور داره و بهش ارزش قائلیم و مقدم میکنیم بر مسائل دینی برای اینکه گاهی خیلی نمود نداره، میخواد بگه نه، مسائل دینیتون رو کم اهمیت جلوه ندید، به مسائل دینیتون اهتمام بیشتری داشته باشید، مسائل دینیتون رو به پای مسائل دنیوی و مالی فدا نکنید و از بین نبرید. اما حالا ترکیب اجمالی که دیگه چون مسئله خیلی روشنه نمیخوام خیلی کلمات خاصی هم نداریم، یه جمله فعلیه ایست مولا علی علیه السلام فرموده که لا یترک الناس، این فعل نفی اولین صیغه از ثلاثی مجرد، الناس فاعلشه، این من اولی اضافه است، لا یترک الناس شیئا من امر دینهم، شیئا مفعول به، من امر دینهم، این من امر جار و مجرور، از اون طرف خود امر مضاف، مضاف اوله، اضافه شده به دین، دین میشه مضاف الیه اول، خود دین مضاف دومه، اضافه شده به هم مضاف الیه دوم. حالا این جار و مجرور من امر، عزیزان میتونن میدونن جمله یا ظرف و جار مجرور بعد از نکره صفته، پس چیزی که این صفت داره، این جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، صفت برای شیئن که نکره است، پس رها نمی کنن مردم چیزی رو که این صفت داره، اون چیز از امور دینیشونه، لا یترک لاستصلاح دنیاهم، کائنون کانه استقره حدثه ثبته، از افعال عمومه دیگه، لاستصلاح باز جار و مجروره، حالا متعلقشو خواهم گفت، خود استصلاح باز مضاف اوله، دنیا مضاف الیه اول، دوباره خود دنیا اضافه شده به هم، دنیا میشه مضاف دوم، هم میشه مضاف الیه دوم، این جار و مجرور به استصلاح دنیا هم متعلق به اون لایت رو کست، پس ترک نمی کنند برای بهبود بخشیدن به مسائل دنیویشون چیزی رو که این صفت داره از امور دینیشونه، پس این جار و مجرور متعلق به لایترکو، الا حرف استثناء است، فتح الله علیهم ما، جمله فعلیه فتح، فعل اولین صیغه ماضی معلوم از باب ثلاثی مجرد، الله فاعلشه، علیهم جار و مجرور متعلق به فتح است، مگر این که خداوند فراهم میکنه براشون، باز میکنه براشون چیزی را، اما مای موصوله است در محل نصب مفعول به، پس موصوله در محل نصب چون مبنی خودش، مفعول به برای فتح، خب وقتی موصوله است احتیاج داره به صله، جمله بعد میشه صله او، از رومنه، اینجا خبر برای مبتدای محذوفی است که اون مبتدا و خبر صله ماست، پس این که موصول است از رومن، جمله صله منتها در اصل هوه، هوه را که داریم اصلا، چرا من پس ما هوه، ما از رومن داشتم میگفتم، ما هوه از رومن، این جمله صله است، هوه مبتدا، ازر رو باب افعل تفضیل، خبر، منه جار مجرور متعلق به ازر، و از خدمین خوب از رومین سله برای ماهی که اون ما مفعولون به برای فتح هست. جمله کاملا جمله روشنیست که عرض کردم مولا علی علیه السلام این رو در مقام اهمیت دادن به مسائل دینی مطرح میکنه که وقتی ما جز کسانی نباشیم که اهتماممون به مسائل دنیوی بیشتر از مسائل دینی باشه و مسائل دنیوی رو مقدم نکنیم. اگر کسی هر کس الناس رها کنند چیزی از امور دینی رو برای پیش برد مسائل دنیوی، نتیجهش اینه که فتح الله علیهم ما هو اعظم منهم، خداوند براشون گشود انجا بنای فراهم کردن، آماده کردن، پیش آوردن، خداوند فراهم میکنه برای اونها چیزی رو که ضررش بیشتر از اون شیئیه که در دنیا خواستن به او برسن و مسائل دینی رو فداش کردن. خب و مثال های مختلفی حالا میتونید در جامعه پیدا کنید برای اون امور دیگه. حالا خیلی وقتا میبینید طرف بهش میگه با ماه رمضون فلان سفر، میگه نه اگه نرم اینقدر ضرر میکنن، حالا روزه رو بعد قضاشو میگیرم. حجت آقا اینقدر ضرر میکنن، مسائل مالی از استطاعت نباید استفاده کرد به این زودی. اینا نشونگر اینه که اهتمام نداره مسائل مالی. کم اتفاق نمیفته. حالا یک آقا یا خانم متدین مؤمنی وصیت هم داره، ثلث اموالش رو برای خودش منظور کرده و با این حساب کتاب های فعلی هم وقتی از دنیا رفته میبینید چون ضعیفترین است، میلیاردی از خودش باقی گذاشته. اما تا میای بگی آقا وصیت کرده روزه و نماز استیجاری، بابا میخواست از زمان حیات خودش بخونه. وصیت کرده حج، میخواست خودش بره. بابا مستطیع بوده نرفته، وصیت هم کرده، حج برو مستقره، میخواست خودش بره. این که طرف خودش انجام نده وصیت کنه برای دیگران به امید این که ورثه بخوان همچین کاری رو بکنن، خود او هم اگر میتونسته و نکرده کم اهمیت بوده. اون وقت ورثه هم که دیگه بهترینشون هم من بهتون قول میدم که به این راحتی به وصیت عمل نمی کنن. اوناش که دیگه خودشون متدینن، خوبن، نیاز ندارن، وقتی میشینن حرف میزنن آدم میگه خب بذارید یه منبر، بذارید این حرف بزنن، هممون استفاده کنیم. انقدر خوب در مورد بی ارزشی دنیا و اهتمام به آخرت حرف میزنن آدم میگه عجب مطالبی، اما در مرتبه عمل که میرسه حاضر نیستن. به هر حال این نمونهاش کم نیست تا بخواید ده ها و صد ها نمونه تو ذهن شما عزیزان هست و من نمیخوام مزاحم بشم، اما عبارت بسیار دقیق فنی و به هر حال کلام مولا مولای کلام هاست دیگه. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. این بر اساس شماره گذاری که مرحوم فیض الاسلام داره، چون میدونید برای حکمت ها رو هر کدوم از شارحین یه جوری شماره گذاری کردن، گاهی دوتا یکیش کردن، گاهی یکی و دوتا کردن، حالا و اختلاف زیادی همونی به آخر که میرسی 18 تا عدد ها با هم فرق مونه. این میگه آقا این شماره 125، اون یکی میگه 121، اون یکی میگه 128. به هر حال بر اساس نهج البلاغه ای که مرحوم فیض الاسلام شرح کرده و شماره گذاری کرده، این میشه شماره 103. اما شماره 104 چون کوتاهه اونم خدمتتون عرض بکنم، امام فرمان که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لم ينفعه. اینم زنگ خطریست برای امثال من و شمایی که داعیه علم و دانش داریم. این ادعا هم ادعای پوچی نیست. گاهی 20 سال 30 سال 40 سال آدم درس میره، کلاس میره، استفاده میکنه، کتابهای مختلف، اما آیا به صرف این که علم‌اندوزی و دانش‌آموزی کردیم سعادتمند میشیم؟ همه ضررها رو از خودمون میتونیم دفع بکنیم؟ همه خیرات رو میتونیم برای خودمون جلب بکنیم؟ کم نیستن کسانی که با وجود علم به اون چه که میخواستن نرسیدن، بلکه به خلاف اون رسیدن، یا اون چه رو که قصد رسیدن به اون رو دارن به نفعشون نیست و به ضرر خودشون و به ضرر جامعه و بشریته. امروزه نمونه هاشو زیاد میبینیم. بله، تا مثال میزنن برای من و شما، پیشرفت علمی غرب و شرق رو مثال میزنند، اما یه ذره وقتی باشون صحبت میکنی خودشون برمیگردن به واقعیت های موجوده در جامعه، متوجه میشن که این داشتن علم، این که ذهن انباری از اصطلاحات مختلف باشه، گرهی رو باز نکرده، دردی رو دوا نکرده، بلکه گره ها رو کورتر میکنه، مشکلات رو بیشتر میکنه. این که ما بیایم حتی یک مولکول رو بشکافیم، به هستش دسترسی پیدا کنیم، نمیدونم بمب نوترونی بسازیم و با یک بمباران در یک لحظه، حالا بسته به جمعیت منطقه، صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر رو به زیر خاک بفرستیم. علم هست ولی علم نافع نیست. به جای اینکه وقت بذاریم مسائل دینیمون رو، احکام دینمون رو، آموزه هایی رو که از قرآن و اهل بیت باید تحصیل بکنیم به دست بیاریم، بخوایم بریم سراغ بعضی از مسائلی که نفعی برای دنیا و آخرتمون نداره، گاهی علم زیادی آدم رو گرفتار میکنه. مثالی رو دیدم، ابن عبدالحدید این شارح نهج البلاغه در همین قسمت آورده در رابطه با عبدالله ابن مقفع. عبدالله مقفع از علمای طراز اول زمان خودشه، در عصر منصور عباسی داره زندگی میکنه. یه مباحثه و مناظره ایم با خلیل ابن احمد فراهیدی، اون عالم ادیب، داره که وقتی بعد میپرسن ازش، از خلیل، این ابن مقفع رو چجوری دیدی؟ توصیف جالبی میکنه و در عمل هم بعد معلوم شه همین جوره. خلیل در مورد ابن مقفع میگه وجدت علمه اکثر من عقله. من توی مناظره و مباحثه‌ای که باهاش داشتم دیدم علمش بیشتر از عقلشه، یعنی انقدر اطلاعات علمی داره که عقل خودش رو مغلوب کرده، تابع علمشه نه تابع عقلش. عقلش در سایه علمش قرار گرفته. همین علم فراوان و بازی با اصطلاحات با جانش بازی کرد. ببینید همین عبدالله ابن مقفع یه اماننامه ای برای یکی از اموهای منصور می نویسه به نام عبدالله ابن علی، اموی منصوره. و میخواد تمام اون دانش خودش رو روی این اماننامه ای که براش نوشته، تأمین جانی که میخواد برای طرف بنویسه آورده. نوشته که این عمو، این عبدالله ابن علی عباسی در امان، حالا مثلا به تعبیر اونها امیر المؤمنین منصوره، و اگر منصور بخواد خلاف این امان نامه، جالب ببینید، اگر منصور بخواد خلاف این امان نامه عمل کنه یا قصد خلاف بکنه، علم دیگه، میخواد منصور رو دست و پاشو ببنده. میگه اگر این کار رو بکنه، اگر نامردی بکنه، تمام زنان منصور مطلقه بشن، نساؤه طواله، تمام اموال منصور وقف بشن، امواله و بس، تمام بنده ها و کنیزهاش آزاد بشن، و جامعه اسلامی از ربقه بیعت منصور خارج بشه. به دقت و ظرافت این چنینی برای پیمان شکنی منصور که این عبدالله ابن علی از طرف منصور خلیفه در امانه، که اگر غدر کرد یا قصد غدر کرد این پیامدها رو داشته باشه، همه زنانش مطلقه، همه اموالش و همه غلامان و کنیزها آزاد، اصلا بیعت هم از روش مسلمین برداشته بشه، یعنی از خلافت هم بیفته. منصور وقتی اینو دید گفت بابا اینو کی نوشته، این چه رضیه؟ گفتم که عبدالله ابن مقفع. خب وقتی این رو شنید، معلوم منصور خلیفه عباسیه، گفت کسی نیست حساب اینو برسه؟ گفتن که نه، این پشتیبانهای قوی داره، این کاتب عموهاته، در بصره کاتب دوتا از عموهای توه، عیسی و سلیمان، عموهای منصور در بصره زندگی میکنن و عبدالله مقفع کاتب اونا، از اونا پشتیبانشن. به پشتوانه پشتیبانی عموهای خلیفه، این چون دانش لازم رو هم داشت به قول خودش، ولو به تعبیر خلیل عقل نداشته، یعنی عقل خودش رو در سایه قرار داده بود، با حاکم بصره درگیر شد، با هم نشست و برخاست زیاد داشتن، یه وقتی توهین کرد به حاکم بصره، توهین ناموسی، گفت برو بابا مادرت مثلا فلان، تعبیرش هم حالا من نمیخوام، گفت یبن المغتلفه، مغتلمه، مغتلمه از غلام گرفته شده، یعنی غلام هانم من فلان. این حاکم بصره سفیان ابن معاویه تو دلش موندین، گفت باشه. یه روز که روز دیدار عمومی این حاکم بصره بود، طبق معمول عبدالله مقفع هم می اومد، اومد، حالا امروز راننده و ماشین بیرون منتظره، اون روز مرکب و غلام بیرون منتظرن، عبدالله مقفع اومد تو، قبل از همه هم وارد شده، جرایان رو اینجوری که میگن، میخوام اون ضرر علم بی اعتقاد رو عرض کنم، او رو راهنمایی کردند از سالونی به یک اتاقی، اونجا حاکم یعنی سفیان ابن معاویه نشسته، غلام هم سربازا و اینا هم وایستادن، گفت خب یادت فلان روز صحبت می کردیم تو به من توهین کردی، گفتی یبن المغتلمه، من مادرم مغتلمه هستم، تاریخ اینی که می نویسه، حالا واقعا گفتنش هم یه مقدار سخته، زنده زنده میگفت آتشی رو فراهم کرده بود اونجا، اعضا رو یکی یکی میگفت جدا میکردن مینداختن جلوی چشمش به آتش، آخرش هم خودش رو انداختن. بعد اومد و برای مردم صحبت کرد و خوش و بش و همه رفتن. غلام عبدالله مقفتن بیرون با مرکب منتظره که مولاش بیاد برن دیگه. هرچی منتظر شد دید خبری نشد و گوه عبدالله مقفع مولای من هنوز نیامده. گفت نه چین کسی اصلا نیامده اینجا. این رفت سراغ اون پشتوانه ها، دوتا عمو عیسی و سلیمان، که آقا عبدالله مقفع که کاتب شماست، امروز با هم رفتیم توی فرمانداری مثلا دیدار فرماندار بر نگشته. اینا هم جریان رو به منصور رسوندن. منصور گفت باشه یه روز به من فرصت بدید من تصمیم بگم. شهادت دادن دو چند نفر که بله ما دیدیم این وارد شد اینجا ولی خارج شدنشو ندیدیم. شب این سفیان ابن معاویه میاد پیش منصور و میگه آقا جان من مأمورم و معذور، یادت خودت نوشته بودی که یه بلایی به سرش بیاری، بله اگه تو نخوای به من از من حمایت کنی بس خودت به خاطر اون اماننامه ای که نوشته بود گفته بودی که کسی پیدا بشه منو از شر این خلاص بکنه، منم از شرش خلاصت کردم. فردا منصور نشست، عموها اومدن، دادگاه تشکیل شد، شاهدها شهادت دادن بله ما دیدیم که عبدالله مقفع وارد ساختمان فرمانداری شد و بیرون نیومد. منصور گفت خیلی خوب، اما من یه تضمین میخوام. شما مطمئنید که عبدالله مقفع او رو کشته؟ من عیب ندارم عبدالله مقفع رو میکشم، اما اگه بعد از این کشتم از این در، اشاره کرد به در پشتی، اگه از این در عبدالله مقفع اومد بیرون در مقابل این سفیان ابن معاویه که کشتم، کدومتون حاضر کشته بشید؟ خب همه غلاف کردن دیگه، اینا که مطمئن نبودن کشته شده، رفته داخل و نیومده. با این تهدید همه شاهدها هم دیگه سکوت کردن، عموهام چیزی نگفتند. همون قلمی که روی کاغذ دوانده بود و بر اساس علم خودش چند تا کلمه رو نوشته بود باعث شد که جونش از دست بده، خونش هم هدر بده. عزیزان من به این چهار تا اصطلاحی که یاد میگیریم غره نشیم، فکر نکنیم خیلی چیز بلدیم. ذهن ما انباری از اصطلاحات فقهی و اصولی و فلسفی و کلامی و منطقی و نه، اینا اون وقتی به نفع من و شما صدارای ارزشه، چون دین اسلام خود علم رو به عنوان یک ارزش معرفی میکنه و به عنوان یک ارزش میدونه. اما علم سالم، علم مفید، علمی که به درد خودمون و جامعهمون بخوره، علمی که جامعه رو به سمت توحید پیش ببره، به سمت اخلاق و معنویت پیش ببره، مخصوصا امروز تو این وضعیتی که توی دنیا و توی کشور خود ما هم هست، باید از این اطلاعات و علممون اگر بلدیم، اگر سواد رسانه داریم، در پاسخگویی به شبهات بهترین بهره رو ببریم. و الا خب حالا تویی که سواد رسانه داری، وقت گذاشتی، از امکانات استفاده کردی، خودتو بالا بردی، وقتی نتونی دو تا شبهه رو درست جواب بدی یا نخوای این کار رو بکنی، اون علم به درد نمیخوره و دشمن این سنگرها رو یکی بعد از دیگری فتح میکنه و میاد جلو و با باورها و اعتقادات دشمن باید همه اینها رو پرت شده دید. دیگه نه امنیتی میمونه، نه آرامشی میمونه، نه ناموسی میمونه و نه اعتقادات. اگر امروز ما از علم خودمون در دفاع از نظام اسلامی و از احکام دین استفاده نکنیم، اما مپرانی تبدیل به چیزای دیگه خواهد شد. الان مسئولیت من و شماست که در بین فامیل، در بین آشناها، در بین خانواده رفع شبهه کنیم، وقت بگذاریم، از اطلاعات و از معلومات خودمون استفاده کنیم. اونم نه به خاطر اینکه چون امامه ما مؤممین، نه، برای حفظ ارزش ها، برای حفظ اعتقاد ها و باورهای دینی باید از علم استفاده کرد، و الا همین علم قاتلمون میشه. مولا علی علیه السلام میفرماید رب عالم قتله جهله و علمه معه لم ينفعه. چه بسیارند دانشمندانی که با وجود تراکم دانش در ذهنشون اما جهلشون اونها رو میکشه، علمشون باشونه کمکشون نمیکنه، چرا که استفاده درست از علم نمیکنن، در مسیر مناسب از علمشون استفاده نمیکنن. پس رب عالمین، رب جار عالمین مجروره، منتها میدونید بعضی از حروف جر احتیاج متعلق ندارند، جار و مجرور میگیم اما دیگه دنبال متعلق نمیگردیم، مثل من و فی و الا و لام و این چیزا نیست که تا گفتیم جار مجرور بگید متعلق به چیه. ربه احتیاج متعلق نداره، مثل حروف جر زائد که احتیاج متعلق نداره. عالم نکره است، این قتله جهله جمله ایست که بعد از نکره قرار گرفته، این جمله میشه صفت برای عالم. قتله جهله، ببینید قتله فعل، جهله فاعلشه. از جمله مواردی که مفعول مقدم بر فاعل میشه، اونجایی که مفعول ضمیر متصل باشه فاعل اسم ظاهر، از همون بخشه. پس قتله قتل فعل، هو مفعول به، جهله فاعل و مضاف، هو مضاف الیه. بله؟ قد قتله، اشکال نداره، قد حرف تحقیق، قدم حرفه، مشکلی نداره، فقط نقشه قد اینکه حرف تحقیق، قتله و ترکیب همین ترکیبه، قد حرف تحقیق که بر فعل ماضی داخل شد. و علمه معه، ببینید این واو حالیه است دیگه، در حالی که علمشم باشه ها، جمله بعد میشه جمله حالیه، پس واو حالیه، این جمله جمله حالیه است. علم مبتدا و مضاف، پا مضاف و نلک، معه ظرف است و مضاف، ها باز مضاف الیه، این ظرف متعلق به عامل مقدر خبره. علمه کان معه، پس معه ظرف متعلق به عامل مقدر خبر برای علم. چه مبتدا بود، پس ببینید علمه معه دو تا مضاف مضاف الیه داریم، علم اضافه شد به ها زمیر، معم اضافه شد به ها زمیر، علم که مبتدا هست، معهو ظرف متعلق به عامل مقدر خبرشه، لم ینفعه خبر دومه، علمهو لم ینفعه، در حالی که علمش باش هست، در حالی که علمش به اصودی نمی بخشد. لم ینفع فعل جهل و فاعل، فاعلش هوست که برمیگرده به علم، ها مفعول به، این جمله در واقع خبر دوم برای علم هو. پس در حالی که علمش با او هست و در حالی که اون علم سودی براش نداره. این تمام بس، امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و همین علم اندک ما رو مغرور نکنه و علم همراه با اعتقادات و معنویاتی باشه که دنیا و آخرت ما رو سعادتمند بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.